اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه 19 ماه دسامبر رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. مدیرای رسانه‌های محلی غزنی میگن که در روزهای اخیر هشدارهای طالبان در مورد پرداخت مالیه افزایش یافته. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که در خلال این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از پخش گزارش ها توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام. وزیر دفاع آلمان گفته است که خروج قوای خارجی از افغانستان در سالهای اخیر بسیار سریع بوده است. اورزولا فون در لین، وزیر دفاع آلمان که از قوای آلمانی مستقر در ولایت بلخ دیدن کرد، از تعجیل در خروج قوای خارجی از افغانستان پس از ختم ماموریت آیساف انتقاد کرد. در سال 2014 میلادی، نظامیان خارجی در افغانستان ماموریت معاونت امنیتی آیساف را پایان بخشیده و با انتقال کامل رهبری ماموریت جنگی به قوای افغان، حضور خود را به پیمانه قابل ملاحظه کاهش دادند. وزیر دفاع آلمان تأکید کرد که اکنون جامعه جهانی با عبرت از گذشته ضرورت بر شکیبایی و حوصله‌مندی بیشتر را درک کرده است. وزیر دفاع آلمان اضافه کرد که همگان پی بردند که وضعیت امنیتی در افغانستان پرتشنج می باشد. حضور نظامیان خارجی که در اوج ماموریت آیساف حدود 150 هزار سرباز بود، در چارچوب ماموریت حمایت قاطع که تنها بر آموزش و مشاورت قوای افغان تمرکز دارد، به حدود 17 هزار سرباز تقلیل یافته است. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که استراتژی جدید امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مطابقت با اهداف مشترک دو کشور در راستای مبارزه با دهشت افغانی می باشد. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که استراتژی های جدید ایالات متحده، یعنی استراتژی امنیت ملی و استراتژی برای جنوب آسیا، بر اساس تلاش های مشترک برای شکست دهشت افغانی و تامین ثبات در افغانستان تدوین شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید که در سال 2017 میلادی کم از کم 65 دست اندرکار رسانه‌ها به شمول 9 تن در افغانستان هنگام اجرای وظیفه کشته شدند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
خبرنگاران بدون مرز امروز گفت که در این میان 50 خبرنگار مسلکی، 7 شهروند خبرنگار و 8 کارمند دیگر بخش‌های رسانه‌ای شامل است. سازمان خبرنگاران بدون مرز همچنان افزود که 39 تن از کشته شدگان به خاطر کارهای خبرنگاری چون گزارش‌دهی در مورد فساد سیاسی و یا جرایم سازمان یافته کشته شدند، در حالی که 26 تن دیگر هنگام اجرای کار و در اثر حملات راکتی و یا راکت پراگنی جانشان را از دست داد. افغانستان، عراق، سوریه، مکزیکو و فیلیپین خطرناکترین کشورها برای کار خبرنگاری خوانده شده است.
لوی دریستیز اردوی پاکستان در یک اقدام کم سابقه امروز به مجلس سنای آن کشور رفت و به پرسش‌های سناتوران پاکستانی در مورد وضعیت امنیتی کشورش توضیح داد. مشاهد حسین، یک سناتور پاکستانی، افزود که حضور جنرال قمر جاوید باجوه در مجلس سنا نمایانگر دموکراسی در آن کشور بوده و نشان می‌دهد که تمام نهادهای آن کشور بر اساس قانون اساسی عمل می‌کنند. جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، گفت که لوی دریستیز آن کشور در مورد سیاست اسلام آباد در برابر دهشت افغانی نیز به سناتوران پاکستانی معلومات ارائه کرده است. سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید که حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن از 6 دسامبر تا کنون کم از کم 136 غیر نظامی را کشته است. روپرت کولویل امروز گفت که ملل متحد از افزایش تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی این ائتلاف نگرانی عمیق دارد. سایر مقام‌های ملل متحد گفتند که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی هنوز هم بر ورود کشتی‌های حامل مواد غذایی، سوخت و ادویه به یمن محدودیت‌های شدید وضع کرده است. این در حالی است که حدود 8 میلیون یمنی با تهدید قحطی روبرو می‌باشد. عربستان سعودی میگوید که نیروهای دافع هوایی آن کشور یک میزایل بالاستیک را منهدم کردند که از سوی شورشیان حوثی یمن به سوی ریاض پرتاب شده بود. تا کنون گزارشی در مورد تلفات ناشی از این رویداد در دست نیست. یک سخنگوی شورشیان حوثی یمن گفت که یک میزایل بالاستیک امروز یک قصر خانواده سلطنتی عربستان سعودی را در منطقه علی امامه هدف قرار داد. او افزود که هنگام این حمله رهبران سعودی در آن قصر یک جلسه داشتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نمیتواند توافقنامه هسته‌ای ایران را با 6 قدرت جهان لغو کند. او افزود آنانی که فکر میکنند رئیس جمهور ترامپ این توانایی را دارد اشتباه میکنند. دونالد ترامپ در ماه اکتبر پایبندی ایران به توافقنامه هسته‌ای ایران را تایید نکرد. این تصمیم ترامپ منجر شد تا کنگره آمریکا در مورد وضع مجدد تعزیرات اقتصادی علیه ایران تا 60 روز باید تصمیم بگیرد. فرانسه و ایالات متحده تعهدشان را مبنی بر افزایش فشارها بر ایران به خاطر محدود کردن برنامه انکشاف تسلیحات بالاستیک آن کشور اعلام کردند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
ژان‌ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه با بیان این مطلب افزود که ممکن پاریس و واشنگتن برای این کار از وضع تعزیرات اقتصادی علیه ایران ژان‌ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه با بیان این مطلب افزود که ممکن پاریس و واشنگتن برای این کار از وضع تعزیرات اقتصادی جدید علیه ایران نیز استفاده کنند. این در حالی است که تشنج‌ها بین ایران و فرانسه در ماه‌های اخیر افزایش یافته و دو کشور به گونه علنی علیه یکدیگر اتهام وارد می‌کنند. قرار است وزیر خارجه فرانسه در اوایل ژانویه سال 2018 به ایران سفر کند. او گفت که در ملاقات با رهبران ایران نگرانی های پاریس را با آنان در مورد تسلیحات بالستیکی ایران بیان خواهد کرد.
و کرملین با رد استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آن را امپریالیستی خواند، اما از تمایل واشنگتن به خاطر همکاری با مسکو در برخی ساحات استقبال کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز هنگام اعلام استراتژی امنیت ملی کشورش روسیه را به مداخله در امور داخلی سایر کشورها متهم کرد. در این سند آمده است که مسکو به شکل فعالانه در حال تضعیف منافع آمریکا در داخل و خارج آن کشور می باشد. اما دیمیتری پاسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه امروز گفت که سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده فاقد تمایل آن کشور مبنی بر صرف نظر کردن جهان تک قطبی و بی‌توجهی به ایجاد جهان چند قطبی می باشد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. وال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه خبری. حزب جمعیت اسلامی یک روز پس از اعلام رئیس جمهور غنی مبنی بر استعفای عطا محمد نور از سمتش به صفت ولی برق میگه که این تصمیم یک جانبه اتخاذ شده. عطا محمد نور هم میگه که استعفا غیر قانونی است و او را قبول نداره. این تحول در افغانستان واکنش های مختلف را برانگیخته و در شورای ملی هم پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا باعث بحث های میان نمایندگان مجلس شده. شرح بیشتری رویداد در گزارش از حسیب مودودی.
پس از پذیرش استعفای عطا محمد نور، والی بلخ اعضای ریاست جمهوری آقای نور در واکنش به پذیرش استعفایش گفته است که این استعفا مشروط بوده است و آن را نمیپذیرد. عطا محمد نور میگوید که چند ماه پیش هنگامی که به نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی با ارگ وارد گفتگو شده بود، ورق استعفا را مشروط به برآورده شدن خواستهایش امضا کرده بود.
استعفای من منتفی است، قبول ندارم. نکته 4، از دوستای مهم ملی خود تقاضای مهی است که در امور داخلی و اداری افغانستان و کشور ما مداخله نکنند. اینا همیشه یک سره مرد تخریب کرد.
عطا محمد نور که رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی نیز است میگوید که تنها یک بخش از خواستهای حزبش برآورده شدند، بنابراین استعفایش منتفی بوده و قابل قبول نیست. در پارلمان نیز پذیرش این استعفا از سوی ریاست جمهوری واکنش های را به همراه شده است.
ما در اینجا اصلا حکومتی برآمده از قانون اساسی که به اثر انتخابات و به میان آمده باشه نداریم. یک ائتلاف است، اصلا این ائتلاف تا وقتی ادامه پیدا میکنه که همه در جای خود باشه. اگر مورای بیجا میشوند مورای اصلی هم خیلی بیجا شود، یک حکومت موقت تشکیل شود.
به اساس توافقی که شده حکومت برای اشخاص مشخصی تقسیم نشده، چوکی ها دادش در اساس یک توافق به تیم. رئیس جمهور حق داره و این صلاحیت داره که یکی از اعضای این مهره را پاس کنه و تیمی دکتر صاحب عبدالله حق زیره داره کسی دیگه را معرفی بکنه، ولی توافق روی اشخاص نشده.
دیروز ریاست جمهوری افغانستان با صدور اعلامیه گفته است که محمد اشرف غنی استعفای عطا محمد نور ولی بلخ را تایید کرده است. اما عطا محمد نور که حدود 15 سال ولی بلخ بود میگوید که اکنون به حرکت های مدنی متوسل می شود و در صورت استعمال قوه قهریه گزینه های دیگری را نیز در نظر دارد. اداره مستقل ارگان های محلی محمد داوود را به عنوان ولی جدید بلخ معرفی کرده است. این تغییرات در اداره محلی ولایت بلخ با واکنش های مردم نیز روبرو شده است.
ولی بر بسار فعالیت کرده در مزار، امنیت هست، دیگه هست، ولی بسار ما ولی بسار خوش نشده. از خاطر که کاش که میرقیم ولی هر ولایت ما داشته باشه که آباد کنه، جور کنه، امنیت داشته باشه.
اگر استادت ها برکنار شد سمت شمال، همه قدر ما میفهمیم که سقوط میکنه، کشور خراب میکنه.
ریاست اجرایی از ابراز نظر در این باره خودداری کرد، اما حزب جمعیت اسلامی که پیشتر هشدار داده بود که در صورت برکناری آقای نور با حکومت مقاطعه سیاسی میکند، گفته است که پذیرش این استعفا غیر قانونی است و به زودی موضعش را در این باره اعلام خواهد کرد.
روزی هر گونه بحران را بگیریم.
سید حسیب مودودی، کابل.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سومین شماره ژورنال زنان و پالیسی عامه از سوی نهاد تحقیق و توسعه در مورد گفتگوهای صلح افغانستان منتشر شد که در او شماری از خانم‌های قلم به دست افغان نظریات و پیشنهادات خود در رابطه با روند مصالحه کشور انعکاس دادند. شورای عالی صلح افغانستان گفته که از محتوای این نشریه در روند گفتگوهای صلح استفاده میکنه. خیرالله رسولی گزارش میده.
شورای عالی صلح با اشاره به اینکه زنان نه تنها در بخش سیاسی بلکه در مسائل اجتماعی و خانواده نیز نقش مهم در همدیگر پذیری و صلح دارند، گفت از مقالاتی که شماری از بانوان افغان در سومین شماره نشریه ژورنال زنان و پالیسی عامه نوشتند میتواند برای این شورا در راستای گفتگوهای صلح کمک کند. حبیب سرابی معاون این شورا سه شنبه در مراسم رونمایی شماره سوم ژورنال گفت در راستای تامین صلح در افغانستان اجماع ملی یکی از اهداف اساسی این شورا است. خانم سرابی تاکید کرد که نمیتوان زنان را به عنوان نیمه از پیکر جامعه نادیده گرفت. معاون شورای عالی صلح افغانستان گفت که نشریه ژورنال با اهداف این شورا در بخش‌های مختلف گره خورده است.
یقین دارم که مقاله میتونه بر ما رویکردهای بسیار مشخص را در رابطه با صلح به دست بده. این نوع ژورنال ها و تحقیقات که صورت میگیره نباید در تاقچه ها گذاشته شود، بلکه حکومت افغانستان من حیث یک رهنمود، من حیث یک راهکار از او استفاده کنه.
مریم صافی رئیس نهاد تحقیق و توسعه گفت که سومین شماره ژورنال زنان و پالیسی عامه و پروسه صلح در افغانستان اختصاص داده شده است. با گفته خانم صافی در این شماره از ژورنال زنان و پالیسی عامه 12 تن از زنان نویسنده که 9 تنشان در افغانستان و 3 تن دیگر در خارج از افغانستانند، دیدگاه ها و پیشنهاداتشان را به زبان انگلیسی در زمینه چگونگی رسیدن به صلح در افغانستان مطرح کردند.
مهمتر از همه ما تأکید داریم که برای این که پروسه صلح همه شمول، پایدار و برخواسته از یک اجماع عمومی باشد، باید دیدگاه های شهروند به خصوص زنا در آن در نظر گرفته شود. امیدواریم که این ژورنال شروع باشد برای بحث ها و گفتگوهای بیشتر راجع به پروسه صلح در افغانستان و نقش زنان در این پروسه.
در این مراسم اسکات اسمیت معاون امور سیاسی دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد خواهان مشارکت زنان در همه مراحل پروسه صلح می باشد. و گفته آقای اسمیت در برخی موارد در روند گفتگوهای صلح زنان می توانند از حقوق هم نوعانشان تا برقراری صلح پاسداری کنند و انتشار شماره 3 ژورنال در برگیرنده نظریات و تجارب زنان افغانستان در پروسه صلح است. این مقام یونما گفت به هر اندازه‌ای که تقاضا و قربانی برای صلح بیشتر می‌گردد، ایجاد و حفظ اجتماعی که پروسه صلح با آن نیاز دارد مشکل تر خواهد گردید. جامعه مدنی، نهادهای اکادمیک، فعالان و قربانیان جنگ می توانند از طریق گسترش مسائل برای بحث، پیشنهاد راه‌های حل مبتکرانه را با مشکلات و بیشتر از همه برند بردن سطح درک در مورد ایجاد یک اجماع برای رسیدن به صلح کمک نمایند. دیدگاه‌ها و پیشنهادهای زنان در حال در رابطه با صلح در یک مجمع منتشر می شود که به زودی شورای عالی صلح افغانستان میزبان یک نشست بزرگ در مورد چگونگی تامین صلح با اشتراک زنان در کابل خواهد بود. معاون شورای عالی صلح افغانستان گفت که از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای زنان در روند گفتگوهای صلح استفاده خواهد شد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش از رادیو آشنا صدای آمریکا. امروز کنفرانس یک روزه ملی در مورد اهمیت تاریخی جاده ابریشم که با قدامت بیشتر از 2000 سال از جمله راه‌های مهم اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای افغانستان، آسیای میانه، آسیای جنوبی، اروپا و آفریقا به شمار می‌رود، کابل دایر شد. این کنفرانس با ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سازماندهی شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش می‌شنویم که عبدالحی ورشان تهیه کرده.
وحان رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در بیانیه افتتاحیش راجع به اهمیت تاریخی راه ابریشم که اکنون یک پروژه بلندپروازانه کشور چین است به حاضرین معلومات داد و گفت که پروژه راه ابریشم یک پروژه بسیار با اهمیت است که در زمانهای قدیم پیوسته از قلب افغانستان عبور کرده است و شهرهای مهم افغانستان باستان از طریق همین جاده به شهرهای مهم دنیا وصل شدند. وحان باوری که خود باستانشناس است پیرامون اهمیت جاده ابریشم در ازمنه های گذشته معلومات ارائه کرد و گفت
در لرغون زمانو که د ابریشم لار ارزش تر دې حد و چې د هغه مهال څلور لوی امپراتوریو یو د بل سره تړون درلود.
ارزش و اهمیت جاده ابریشم در زمانه های قدیم به اندازه بود که چهار امپراتوری بزرگ آن زمان راجع به تامین امنیت این جاده و استفاده بهینه و معقول از این جاده میثاق ها داشتند و توافقنامه های همکاری داشته همکاری هم دیگر بودند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ راجع به سهم افغان ها در این جاده با اهمیت و تاریخی اشاره کرد و گفت که سهم افغانستانی های آن زمان یعنی امپراتوری کوشانی ها در چهار بخش برجسته بوده است که بعد از تامین امنیت ایجاد سهولت ها در مسیر جاده های ابریشم یعنی ایجاد کاروانسراها، ربات ها، شهرک ها، معبد ها و مدنیت ها بوده است و در کنار این تامین روابط سیاسی میان امپراتوری های نیز قابل ذکر می باشد. در این کنفرانس پیام های رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی نیز به خوانش گرفته شد. در پیام رئیس جمهور که توسط اسدالله غنی‌الفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور خوانده شد آمده است که افغانستان قدیم مرکز راه مهم ابریشم بود و اکنون افغانستان تلاش دارد که این جاده با شرایط جدید و تقاضای زمانه بار دیگر احیا گردد و افغانستان به مرکز جدید اتصال کشورها مبدل شود و گامهای اساسی هم در این راستا برداشته شدند و در سالهای آینده با ایجاد زیربناهای لازم گامهای دیگری برداشته خواهد شد.
در افغانستان خلق و اراده کرده چې خپل هیواد د آسیا د وصل په مرکز بدل او د ورېښمو لرغونی لاره به نوی طریقه او نوی بنا احیا کرد.
مردم افغانستان اراده کردند و مصممند تا کشور خود را به مرکز وصل آسیا تبدیل کنند و جاده ابریشم کهن را به شکل جدید احیا نمایند. افغانستان فردا باید مرکز وصل آسیای جنوبی، آسیای غربی و آسیای میانه باشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز پیامی به این کنفرانس فرستاده بود و در آن پیام آمده است که عمل شدن پروژه راه ابریشم کمک زیاد در راستای همگرایی منطقه‌ای بخصوص آسیایی میکند و تامین امنیت مسیر این جاده باعث رفاه و آسایش مردمان مناطق راه ابریشم خواهد شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
مدیرای رسانه‌های محلی در غزنی میگن که در روزهای اخیر هشدارهای طالبان مبنی بر پرداخت مالیه افزایش یافته. برخی از مسئولان رسانه‌های محلی گفتند که به دنبال افزایش فشار طالبان و بی‌توجهی حکومت، شماری از کارمندان رسانه‌های محلی در غزنی وظیفه خود را ترک کردند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
برخی مسئولان رسانه‌های غزنی گفتند که گروه طالبان در 3 ماه اخیر مبالغ هنگفت را از آنان زیر نام مالیه اخذ کرده است. به گفته آنان اگر دولت در این زمینه اقدام نکند و تهدیدهای طالبان ادامه یابد، ممکن چندین رادیو و تلویزیون در این ولایت نشرات خود را توقف دهد. فرید عمری یکی از مسئولین تلویزیون غزنویان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
رسانه‌ها و آزادی بیان برسانیم دی که دی کار ادامه پیدا میکنه، فرداد وطن تماس میگیرند، ارسال انعزاز مالی هم میتونیم که بگیم غیر قانونی و هم میتونیم که بگیم که مثلا اگر اشخاص نه رسانه در دولت کلدار دولت دولت چاله کلدار باشه، نمیتونیم که مالیه را پرداخت بکنه. و هم در ولایت غزنی متاسفانه که اگر این موضوع ادامه پیدا بکنه، این به این معناست که در ولایت غزنی دو دولت حاکم هستند، یکی مخالفیم
یکی دولتی که وجود دارد. عمری افزود آنان بارها این موضوع را با مقامات محلی غزنی و مسئولین امنیتی شریک ساختند، اما حکومت هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نداده و سرانجام به پرداخت مالیه به طالبان مجبور شدند. برخی از مالکان رسانه‌های محلی غزنی گفتند که این اقدام طالبان سبب شده است تا برای ادامه فعالیتشان هم برای دولت و هم برای طالبان دوباره مالیه بپردازند. ابراهیم مهدوی مسئول پیشین رادیو کلید در غزنی گفت: به دنبال افزایش تهدیدهای طالبان مبنی بر پرداخت مالیه وی مجبور به ترک وظیفه شد. آقای مهدوی افزود:
فشار آوردن و دفتر موظف نشد که با مخالفین تماس نگرفتند، بخاطر لازم بود که باید کار نشد، کار صورت نگرفت، بنابراین ما هم خود در خطر بودیم، بنابراین وظیفه را ترک کردیم. مدت تقریبا 2 ماه
برخی از فعالان مدنی و رسانه‌ای در غزنی این اقدام طالبان را محدود ساختن آزادی بیان و تضعیف رسانه‌های محلی خوانده و از حکومت خواستند تا هرچه عاجل به مشکلات رسانه‌های محلی و سرکوب مخالفین دولت در این ولایت اقدام جدی را روی دست گیرد. هفته گذشته نیز طالبان بر باشندگان برخی از ولسوالی‌های غزنی هشدار داده بود که در صورت نپرداختن مالیه مسیرهای مواصلاتی آنان را مسدود خواهند کرد. صاحب خان الهام ولسوال قره‌باغ غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
شما می مالیات خود 12 لک افغانی را ذکر کرده بود، میره بری ما روان کنین، اگر ایر روان نکنین ما را های کنه مسدود میسازین. باز به تعقیب او هم مردم منطقه کی نشست کردن بین خود، باز گفتن که پیسې باز است ما نمیتیم بری. باز هم دو موتر طرف غزنی رفته است رای ولسوالی واغ از دو طرف که میای متاسفانه که طالبان برای چی کار نشست نه طرفای میکنه و را به شهادت میرسانه.
تا کنون طالبان در این باره به رسانه ها چیزی نگفته است. عارف نوری سخنگوی والی غزنی نیز تایید کرد که طالبان از اوایل امسال از رسانه ها خواستار مالیه شده بود. آقای نوری می افزاید:
ما متعهدی به تامین امنیت و مسئولیتشان هستیم. اگر اونا رفتن به مخالفین پول زیر هر عنوانی که داده باشه خودش واف کنن و به گونه تفقیت مخالفین حکومت و نظام است، باید مورد تعقیب قرار بگیرن.
برخی از تاجران و کارمندان رسانه های محلی غزنی که از گرفتن نامشان خودداری میکنند گفتند مجبورند به صورت سالانه و یا ماهوار به طالبان مالیه بپردازند، در غیر آن صورت زندگیشان به خطر مواجه میشود. گرچند طالبان از سالها بدین سو از مردم محل و تاجران محلی غزنی به بهانه مالیه و عشر پول اخذ کردند، اما این نخستین بار است که این گروه از رسانه ها نیز خواستار مالیه شدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در دقایق آخر برنامه خبری ساعت توجه کنین با آخرین گزارش که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اعلام استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده آمریکا سرخط خبرهای جهان و افغانستان شده. در این استراتژی به تعهد گسترده گسترده تر جهت تداوم همکاری با افغانستان اشاره شده. رئیس جمهور ترامپ همچنان یک دفعه دیگه از پاکستان خواسته تا به خاطر ادامه مشارکت جانبه در موضوع گیری خود در قبال مبارزه با دهشت افغانی تغییر قابل مشاهده را رونما بسازه. تفصیل بیشتر احمد فواد لامی تقدیم میکنم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای اعلام استراتژی جدید امنیت ملی به ساختمان موسوم بر رونالد ریگان رفت تا پیام ریگان رئیس جمهور اسبق را تازه سازد. شعار ریگان صلح از راه اقتدار بود. استراتژی ترامپ بر تقویت اقتصاد و نیروی نظامی مبتنی بوده و با این شعار همراه است. نخست آمریکا.
استراتژی ما این است که نفوذ آمریکا را در جهان گسترش دهیم، اما این کار با انباشته شدن ثروت ما و قدرت ما در داخل کشور آغاز می‌گردد. آمریکا دوباره پیشرو خواهد شد. ما در پیان نیستیم که اسلوب زندگی خود را بر کسی تحمیل کنیم، اما از ارزش‌هایمان بدون پوزش دفاع خواهیم کرد.
آقای ترامپ روسیه و چین را به مثابه رقبای خواند که تلاش دارند تا ساختار نظم جهانی را خلاف منافع آمریکا تغییر دهند.
ما همچنان با قدرت‌های رقیب روسیه و چین روبرویم، کشورهایی که در صدد بازمون کشیدن نفوذ، ثروت و ارزش‌های آمریکایی هستند.
در عکس العمل به استراتژی جدید امنیت ملی ترامپ، چین امروز از ایالات متحده خواست تا دست از تحریف عمدی نیت استراتژیک چین بردارد و ذهنیت جنگ سرد را کنار بگذارد.
همه جهان دست آورد چین در عرصه پیشرفت را از آن می کند. هر گونه کوشش هر کس و هر کشور را جهت تحریف حقایق چیزی بجز یک آرزوی میاندیهی نخواهد بود. هیچ کس جلب مردم چین را از پیشرفت در مسیر سوسیالیسم توأم با خصیصه های چینایی و نایل آمدن به دست آورد های بزرگتر گرفته نمی تواند.
روسیه نیز بر استراتژی جدید امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ ایراد گرفت و آن را امپراتور مآبانه خواند. اما آمریکا را به خاطر تمایلش به همکاری با روسیه در ساحات ذی‌علاقه ستود.
این سند یک جلوه امپراتور مآبانه دارد. آنها نمی‌خواهند از مفکوره جهان یک قطبی دست بکشند و آنها مصرانه تمایل به داشتن یک جهان چند قطبی نشان نمی‌دهند.
ترامپ یک بار دیگر از توافقنامه هسته‌ای با ایران انتقاد کرد و ایران را یکی از تهدیدات عمده به امنیت ایالات متحده خواند. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در واکنش به استراتژی جدید ترامپ گفت:
دو سال از برجام گذشته، چند بار آمریکایی آمدن برجام را از بین ببرن؟ چند بار تو این یک سال اخیر چند بار آمدن؟ تا امروز نتونستن، به اعتقاد من تا آخرم نخواهند تونست.
آقای ترامپ از کره شمالی هم به مثابه یک رژیم سرکش یاد کرد، اما گفت که آمریکا و متحدینش در یک تلاش بی سابقه تانستن تا کره شمالی را به انزوا ببرند و برای خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره هر کاری که لازم باشه انجام خواهد دادند. برخی تحلیلگران در واشنگتن به این باور هستند که اعلام استراتژی جدید ترامپ در عرصه امنیت ملی یک برگشت قطعی از استراتژی‌های قبلی امنیت ملی در آمریکاست و تغییر از رویکرد دیپلماتیک به رویکرد اقتصاد و اقتدار به نمایش می‌گذارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید و اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه تا ساعت 10 شب همچنان ادامه خواهد یافت و پس از او شما بازپخش برنامه ها را روی عین امواج دنبال کرده میتونید. شنونده رادیو آشنا باشید.